ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران. در 26 شب از مهر ماه، در آخر هفته ایرانی، در هر جایی از گوشه و کنار ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست در 27 مهر ماه هر شب همین ساعت شروع میشه تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و در این برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان میشنوید. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن برای امشب شما. مهتاب وحیدی را در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. مهتاب سلام دوباره به تو.
سلام آزاده، متشکرم و سلام به شما شنوندگان گرامی. خبرها را از سوریه شروع می‌کنیم. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان سوریه گزارش دادند که در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی در شمال سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حملات هوایی چهارشنبه شب و پنجشنبه در ادلب و حلب صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از سفر اخضر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی در امور سوریه، به دمشق طی روزهای آینده خبر داده است. او روز پنجشنبه از طرفین درگیر خواست که روز عید قربان به درگیری‌های 19 ماهه در این کشور پایان دهند. یک گروه حقوق بشری فعال در امور سوریه با نام آواز روز پنجشنبه اعلام کرد که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه دست کم 28 هزار تن در این کشور ناپدید شدند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌اش از جامعه جهانی خواسته که سرنوشت این افراد را بررسی کند و عاملان را تحت پیگرد و مجازات قرار دهد. ده‌ها هزار نفر در آتن، پایتخت یونان، در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور روز پنجشنبه دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را حدود 40 هزار نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با اسپری فلفل و گاز اشکاور با تظاهرکنندگان مقابله کردند. به گفته پلیس یونان، 50 نفر از تظاهرکنندگانی که سعی در به خشونت کشیدن تظاهرات داشتند بازداشت شدند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خود از شروع فعالیت‌های جدید در سایت نظامی پارچین خبر داده است. در این گزارش آمده است تصاویر دریافتی جدید از پارچین نشان می‌دهد که ایران در حال برداشتن پوشش‌های برزنتی از روی دو ساختمان اصلی این مرکز نظامی است. این مؤسسه در گزارش قبلی خود نوشته بود که تصاویر دریافتی از پارچین حاکی از استتار ساختمانی در زیر پوششی از برزنت صورتی رنگ است. و گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی محمد رضا پور شجری، مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده آقای پور شجری در زندان بر اثر درد شدید کلیه مدتی را در بیهوشی بوده است. آزاده،
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود و خبرهای تازه رو از رادیو فردا شنیدید. جزئیات بیشتر رو میتونید در مورد همین خبرها از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، اقتصاد ایران تا بهار آینده از هم می پاشد یا به ثبات می رسد؟ موضوع روز روزنامه های غیر ایرانی.
وقتی واردات و صادرات ایران بیش از این هم با خطی که پیش می شده کوچک بشه، به طرز بسیار قابل توجهی کمبود مواد مصرفی در ایران آغاز خواهد شد.
فیلم دوم شیرین نشاط، این بار درباره ام کلثوم، خواننده سرشناس مصری.
زن یک سمبول خیلی بزرگیه برای نه تنها کشور مصر، تمام کشورهای عربی و مسلمان، نه تنها به خاطر صدای زیباش، ولی برای تلاشی که کرد برای صلح و برای میهن پرستی در کشور خودش.
همراه ما بمونید تا در 40 دقیقه آینده بیشتر بشنوید از رادیو فردا. آیا اقتصاد ایران اونطور که به گفته یک دیپلمات کشورهای اروپایی معتقد هستند تا بهار سال آینده فرو می پاشه؟ لس آنجلس تایمز در گفتگو با یک دیپلمات اروپایی نوشته که روند فعلی به سوی فروپاشیدن قریب الوقوع اقتصاد ایران هست. از مهداد قاسمفر بیشتر بشنویم.
همزمان با بالا گرفتن شتابناک تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه‌های اتمی ایران، یک دیپلمات اروپایی به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است که دولت‌های اروپایی معتقدند اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط است و تا بهار آینده احتمالاً این اقتصاد تک محصولی از هم خواهد پاشید. این دیپلمات اروپایی دلایل کلی این فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع را ترکیبی از سه عامل می‌داند: فشار تحریم‌های بین‌المللی، توقف نفت و نهایتاً سوء مدیریت و بی‌کفایتی در میان مسئولان جمهوری اسلامی برای اداره امور. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، در این باره میگوید:
این ارزیابی مدتیه که در اروپا دیده شده و این بر مبنای خط زمانیه که اقتصاد ایران در 8 ماه اخیر و بعد در طول این 8 ماه هم از اول جولای نشون داده، و با توجه به اینکه الان ما به مرحله رسیدیم که تعدد کانتینرهای حمل و نقل هم به ایران دچار محدودیت‌های جدید خواهد بود، پشت این تحلیل این ارزیابی هست که وقتی واردات و صادرات ایران بیش از این هم با خطی که پیش بینی شده کوچک بشه، به طرز بسیار قابل توجهی کمبود مواد مصرفی در ایران آغاز خواهد شد، و در اون چارچوب فشار کمبود مواد مصرفی با بالا رفتن بسیار قابل توجه بهای اینها فشارهای اجتماعی ایجاد خواهد کرد که مدیریت اونها آسان نخواهد بود، و در این چهارچوب جایی خواهد رسید ایران که خود اون گروه‌های اجتماعی که همیشه زیربنا و زیر بدنه سیستم بودن در ایران، اونها مقدار زیادی پیوندشون کوچک خواهد شد و حتی ممکنه پیوندشون به صفر برسه.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی نیز فروپاشی اقتصادی را اصطلاح دقیقی نمی‌دانند. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
این کلمه ای رو که این دیپلمات‌های اروپایی به کار بردن کلمه دقیقی نیست، چون فروپاشی در ترمینولوژی اقتصادی تعریف نشده. اما میشه گفت که خب امکان تولید ثروت، دارایی و درآمد با این وضعیتی که اقتصاد ایران داره به تدریج کاهش پیدا میکنه، و اثر این اینه که خب به هر حال سطح زندگی کاهش پیدا میکنه، به این معنا که خانوار برای تامین زندگیش دچار مشکل میشه، درآمدش کاهش پیدا میکنه به خاطر بیکاری، هزینه‌هاش افزایش پیدا میکنه به خاطر تورم، و در نتیجه این شکاف میان درآمد و هزینه افزایش پیدا میکنه بیش از الان، چون الان هم خانوار این شکاف میان درآمد و هزینه رو داره، و اثراتش رو ما به شکل این که مثلا افزایش بزهکاری تو جامعه، افزایش کودکان کار، افزایش گرسنگی که الان داره افزایش پیدا میکنه طبق اطلاعات و آماری که در دست هست میبینیم، و در نتیجه خب زندگی مختل میشه. اما از اون جهت که دولت به هر حال درآمدهایی داره، ذخایری داره، و به هر حال میتونه تا یه حد خیلی محدود این زندگی اقتصادی رو در حد بسیار پایین نگه داره، خب نمیشه گفت که دچار فروپاشی میشه، یعنی این که درآمد دولت به صفر میرسه.
همزمان با آنچه که این دیپلمات اروپایی آغاز روند فروپاشی اقتصادی ایران خوانده است، نه تنها برابری دلار در برابر ریال همچنان رشدی بی‌مهار دارد، بلکه صنایع باقی مانده هم دچار بحران‌های بسیاری شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس احضار شد تا بگوید که چرا 5 شرکت بزرگ لبنیاتی در ایران در نامه‌ای به مسئولان اعلام کردند در صورت تداوم وضعیت موجود در ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، میگوید که جمهوری اسلامی با ادامه شرایط موجود بعید است بتواند از این گرداب اقتصادی رهایی یابد.
من با توجه به با اقتصاددانان داخل من صحبت میکنم و با اونا من همسو هستم، در این چیز نه، وجود نداره واقعا، نه توان فنی و کارشناسیش الان در سیستم مونده و نه به اندازه کافی درهای دور زدن این محدودیت ها و پر کردن این درهایی که در اقتصاد ایجاد میشه. من تصور نمیکنم که ما بتونیم اینا پیشگیری کنیم اگر این خط زمانی عمیق‌تر شدن و گسترده شدن کمبود و بیکاری در ایران ادامه پیدا بکنه.
با این حال احمد علوی میگوید که برخی متغیرها را نمیتوان پیش بینی کرد.
متغیرهای اقتصادی متغیرهای نیستن که قطعی و دقیق بشه پیش بینیشون کرد، متغیرهای غیر متعین هستن. اون چیزی که ما انجام میدیم در عرصه اقتصاد بیشتر تحلیل سناریوهای ممکنه تا پیشگویی یا پیشبینی. در همین جا من بگم ممکنه خب همین حکومت تا یکی دو ماه دیگه سازش بکنه، اون موقع فرایند تحولات یک جور دیگه خواهد بود و این دگرگونی تصمیم گیری چیزی نیست که بشه دقیق پیش بینی شد.
به هر حال اگرچه پیش بینی فروپاشی اقتصادی ایران آنگونه که این دیپلمات غربی به لس آنجلس تایمز گفته امر پیچیده و دشواری است، اما آنچه مسلم است دشوار شدن غیر قابل تحمل زندگی روزمره برای اقشار متوسط و پایین ایران است. در این شرایط پرسش مشترک میان طرفداران و منتقدان نظام شاید این باشد که تحمل این دشواری تا چه نقطه ای از سوی این طبقات کم درآمد امکان پذیر خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:10 شب در تهران هست. همچنان در مجله شامگاهی باز هم گزارش میشنوید. همزمان با برکناری مدیران یکی از شبکه‌های تلویزیون ایران گزارش شده که افزایش قیمت‌ها بر روند برنامه‌سازی‌های صدا و سیما ایران هم تأثیر گذاشته. از بابک غفوری آذر بشنویم.
مشکلات اقتصادی به تلویزیون دولتی ایران هم رسیده است. آنطور که روزنامه بانی فیلم در شماره پنجشنبه خود نوشته، افزایش قیمت دلار و بالا رفتن هزینه تولید باعث شده تا روند ساخت سریال‌های جدید در تلویزیون ایران کندتر و در مواردی حتی متوقف شود. به نوشته این روزنامه هم‌اکنون هیچ سریال پرهزینه‌ای در مرحله تولید قرار ندارد و سریال‌هایی هم که هم‌اکنون در مرحله تصویربرداری هستند در مقیاس روند معمول تلویزیون آثار پرخرجی محسوب نمی‌شوند. این روزنامه همچنین خبر داده که شماری از تهیه کنندگان سریال‌های تلویزیونی مطالبات مالی نسبتاً سنگینی از تلویزیون دارند که هنوز موفق به دریافت آن نشدند. در چنین شرایطی این روزنامه نوشته که عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران روز دوشنبه هفته گذشته در نشست افق رسانه ملی از مدیران شبکه ها خواسته برای پر کردن بخشی از آنتن سریال های قدیمی یا اخیراً پخش شده را بازپخش کنند. تلویزیون ایران به طور معمول همواره اقدام به بازپخش سریال‌های قدیمی در ساعات کم بیننده می کرد، اما در ماه‌های اخیر این روند شدت گرفته و علاوه بر پخش سریال‌هایی چون رستوران خانگی، دلنوازان و تولدی دیگر که تولید سال‌های اخیر هستند، سریال‌های قدیمی‌تری مانند خانه پدری و آرایشگاه زیبا را هم برای چندمین بار پخش کرده است.
تو محل بگردونن. آبرو بابا.
رو رو برو. زرد تسود بابا رو باز کرده، حالا توقع بخشش هم داره.
یارو در ماشینش باز گذاشته، تقصیر منه.
برو بشین.
حالا جوون سرکار جون، یه اشتباهی کرده. خب باید راهنمایی بشه. صحیح نیست به خاطر یه
ضبط
سو جوونه ببرین تو محل بگردون.
روند بازپخش سریال ها حالا وارد مرحله جدیدی شده و در اقدامی تازه شبکه سوم سیما که در روزهای اخیر صاحب مدیری تازه شده قصد دارد سریال پخش شده در ماه رمضان از شبکه شما با نام مرد نقره‌ای را در فاصله ای کمتر از دو ماه بار دیگر پخش کند.
خوبه؟
منتها تو نمیخوای قرارداد ببندی؟
چرا که نه، بریم ببندیم.
پس باشو بریم. میدونی چون اون یه خود شرط مالیش خوب نیست، خودش و مادرش با این حقوق چند اقاضی که بهش رو میدیم باشه.
واقعا یه درصدی به حقوقش اضافه کن.
شبکه سوم سیما از جمله پربیننده ترین شبکه‌های تلویزیون ایران محسوب می‌شود که در روزهای اخیر موضوع تغییر مدیریتش خبرساز بوده است. علی اصغر پور محمدی که از سال 1382 مدیر شبکه 3 بود، دو هفته پیش به طور ناگهانی جایش را به سعید زین العابدین قائم مقامش داد. تغییری که رسانه‌های ایران دلیل اصلیش را اختلاف آقای پور محمدی با سیاست‌های علی دارابی معاون آقای زرقامی عنوان کردند. آقای پور محمدی از شناخته شده ترین مدیران تلویزیون ایران محسوب می شد که گفته می شود در تولید و تداوم پخش برنامه هایی چون 90 و محصولات طنز مهران مدیری نقش مهمی داشت. او از زمان برکناری اظهار نظری نکرده بود، اما خبرگزاری های ایران گزارش دادند چهارشنبه شب در مراسم تقدیری که برایش خارج از سازمان صدا و سیما برگزار شده بود انتقادات تندی از عملکرد صدا و سیما بیان کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، در این مراسم مدیر پیشین شبکه 3 گفته است عزت الله زرقامی 2 سال است که تلویزیون را به حال خود رها کرده است و از مدیر صدا و سیما انتقاد کرده که چرا فردی را که به گفته او رئیس حراست فروشگاهی در شابدالعظیم بوده بر مدیران تلویزیون مسلط کرده است. آقای پور محمدی همچنین گفته که اگر او دیگر خودی محسوب نمی شود، پس دیگر چه کسی خودی است؟ در این مراسم که به گفته خود آقای پور محمدی اجازه برگزاریش در سازمان صدا و سیما داده نشده بود، چهره‌های ورزشی و فرهنگی مختلفی از جمله عادل فردوسی پور، مهران مدیری، بهروز افخمی و کمال تبریزی حاضر بودند و اظهاراتی در حمایت از مدیر پیشین شبکه 3 تلویزیون بیان کردند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. 7:45 شنبه شب در تهران هست. همچنان با شما هستیم و توصیه میکنم بهتون تازه ترین و جدیدترین خبرها رو از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید. اگر دسترسی مستقیم به وبسایت ما ندارید، به خصوص اگر در ایران هستید، از طریق توییتر میتونید در مورد خبرها هر چند دقیقه یک بار به روز بشید. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، گفته که تهدیدهای اسرائیل، عملیات روانی و بلوف‌های سیاسی علیه انقلاب اسلامی هست و سازه‌های دفاعی اسرائیل در مقابل حمله‌های ایران و سرشاخه‌های انقلاب اسلامی بسیار آسیب پذیر هستند. روزنامه واشنگتن پست هم نوشته که سخنان حسین سلامی ظاهراً بخشی از تلاش حکومت ایران برای تأکید بر این امر هست که هر نوع حمله ای علیه جمهوری اسلامی باعث یک درگیری منطقه‌ای میشه. در همین زمینه از نادر صدیقی میشنویم.
سرتیب پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید سازه‌های دفاع اسرائیل که وی از آن با عنوان رژیم صهیونیستی یاد می‌کند، در مقابل حمله‌های همه‌جانبه ایران و سرشاخه‌های انقلاب اسلامی بسیار آسیب‌پذیر است. سرشاخه‌هایی که به گفته وی آرایش نظامی و تهاجمی دارند. او گفت سازه‌های دفاعی اسرائیل برای جنگ‌های بزرگ و طولانی مدت نیست و اگر آنها از مرز عملیات روانی عبور کنند قطعاً منهدم خواهند شد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در زمینه توان دفاعی اسرائیل چنین می‌گوید:
اسرائیل کشوری نیست که در حد عراق صدام حسین باشه که مرتب سرداران سپاه تجربه 8 سال جنگ رو به رخ دیگران میکشند. این تجربه ممکنه مهم باشه، ولی این جنگی بوده بین 2 کشور همسان. اسرائیل از نظر توان نظامی، به ویژه از نظر کیفی، بسیار پیشرفته است. کشوری است که از این نظر در خاورمیانه بیماننده و به طور کلی تکیه سرداران سپاه معمولا به توان موشکی ایرانه، ولی اسرائیل در مقابل این سامانه های دفاعی بسیار مهمی داره، مثل سامانه پاتریوت برای موشک های بالستیک، سامانه بارو، سامانه دفاعی برد کوتاه گنبد آهنی. در این حال اسرائیل نیروی هوایی بسیار قوی داره که بیماننده در خاورمیانه و آخرین هواپیماها رو معمولاً از آمریکا دریافت میکنه. در این حال اسرائیل توان موشکی فوق‌العاده‌ای داره که معمولاً در موردش صحبت نمیکنه، مثل موشک‌های بالستیک یریخو که از نظر برد مثل موشک‌های بالستیک ایرانه، ولی اینها قابلیت این رو دارن که کلاهک هسته‌ای حتی حمل بکنن. بنابراین اسرائیل رو اینقدر نباید دست کم بگیره که اسرائیل نمیتونه در مقابل ما مقاومت بکنه.
آقای سلامی که به گزارش خبرگزاری ها در ایران در حاشیه آغاز عملیات رزمایش موسوم به الی بیت المقدس سخن می گفت، با اشاره به تحریم های ایمانی از سوی قدرت های غربی اظهار داشت که ایران کاملا قادر است از حلقه محاصره و تحریم عبور کند. حسین سلامی در ضمن سطح تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و زیرساخت‌های نظامی سپاه پاسداران را مطمئن‌تر از هر زمان دیگری نامید و گفت که در سیستم دفاعی ما هیچ گونه محل آسیبی وجود ندارد. ولی حسین آریان، کارشناس نظامی، این گفته سرتیب سلامی را نیز اغراق‌آمیز می‌داند.
این هم به نظر من اغراق‌آمیزه، برای اینکه خود اسرائیل که سیستم نظامی بسیار قوی داره از بعضی جهات آسیب پذیری هم داره، همینطور برای دیگر کشورها. این حرفایی رو که سردار حسین سلامی میزنه از یه جهت به نظر من در واکنش به رزمایش بسیار مهم مشترک پدافند هوایی اسرائیل و آمریکاست که در آخر همین ماه میلادی برگزار خواهد شد. در این رزمایش 3500 آمریکایی، 10000 اسرائیلی شرکت خواهند کرد و یکانهایی از بریتانیا و آلمان هم حضور دارند در این رزمایش، که در واقع این رزمایش پدافند هوایی پیامی است به ایران. بنابراین صحبت‌های حسین سلامی از جهتی واکنش هست به این رزمایش و پیامی که به ایران خواهند داد، ولی ایران برای مثال نیروی هوایی مقتدری نداره و در مقابل حملات احتمالی اسرائیل پدافند هوایی پیشرفته‌ای نداره که بتونه جلوی هواپیماهای اسرائیلی یا موشک‌ها یا به طور کلی دیگر عملیات ویژه اسرائیل رو بگیره.
خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی سخنان جانشین فرمانده سپاه پاسداران را منعکس کردند. از جمله واشنگتن پست نوشته است که سخنان سلامی بخشی از تلاش حکومت ایران در تاکید بر این امر است که حمله علیه جمهوری اسلامی موجب درگیری منطقه‌ای خواهد شد که حزب الله لبنان را نیز در مرزهای اسرائیل شامل می شود. روزنامه انگلیسی دیلی میل آنلاین هم از قول سرتیپ سلامی نوشته است که جمهوری اسلامی برای مقابله با حمله علیه تأسیسات اتمیش آماده یک جنگ جهانی شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد گفته های جانشین فرمانده سپاه پاسداران و هشدارش به اسرائیل. اما ما در مورد شرایط اقتصادی در ایران، بحران بازار ارز و وضعیت اقتصادی بعضی از شهروندان ایرانی تلفن ها و ایمیل های مختلفی دریافت می کنیم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در این مورد بعضی از کاربران صفحه ما نظرات خودشون رو می نویسن. شما در مورد این شرایط چی فکر می کنید؟
تمام تهدیدات سپاه همه توخالی و جنبه تبلیغاتی داره. جمهوری اسلامی تا کمر تو باطلاق و تحریم ها گیرد. به نظرم سران جمهوری اسلامی خودشونو گم کردن و بعد تحریم ها ترسیدن. از بعد که مردم به خاطر تحریم های فلج کننده و گرسنگی به خیابونا بریزن، نظام زیر فشار تحریم ها از هم پاشیده میشه. آقای مسئولان دست از لجاجت بردارید. تحریم ها کمر ملت را شکست. هیچ کدام از شما نمیدانید قیمت یک کیلو مرغ چنده و هرگز دلسوز ملت نیستید و نخواهید بود. ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. تنها راه نجات ایران روابط با آمریکاست. و سلام. تمام سرمایه‌دارها جنسا را انبار قائم کردن، هیچ چیز نمی‌فروشن. ما از گشنگی داریم می‌میریم.
از استان هرمزگان شهرستان مینا هستم. می‌خواستم بگم که اینو میگن تحریما برای ایران اثر نمی‌کنه. پس یکی هم از آن دل آورده نون شب نداریم بخوریم که ما از گرسنگی داریم می‌میریم.
کدوم امنیت؟ کدوم ملیت؟ امنیت و ملیت در ما نمونده؟ بیان همه ما رو بگیرن ببرن اعدامون بکنن. به خدا به جونمون به لبمون رسیده. دیگه طاقت نداریم تحمل کنیم این وضعو.
ما منتظر شنیدن پیام های بیشتر شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. و اگر براتون مشکل هست که به ما تلفن بزنید میتونید برامون اسمس بفرستید 2420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فردا هست و ما تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده اگر اسمسی از شما به دستمون رسید حتما از اینجا بخونیم.
سلام، من شیرین عسکری هستم. این هفته از طرف نسرین و نازنین از گروه لتر اورفئی مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
شیرین عسکری یکی از خواننده گروه لتر اورفئی و نامزد مسابقه کشف استعداد در تلویزیون آلمان این هفته با شماست. فرداهنگ 55 همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
حدود 35 دقیقه دیگه فرداهنگ شروع میشه و آتوسا و پیام با شما هستند در فرداهنگ امشب و این هفته رادیو فردا و شما این گفتگوی هیجان انگیز رو هم خواهید شنید. اما یک گزارش هنری و سینمایی دیگه بشنویم. بعد از فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط که عکاس و کارگردان سینما در آمریکا هست، اون حالا در حال تدارک ساخت یک فیلم دیگه هست که اسمش هست ام کلثوم. شیرین نشاط تو این فیلم به زندگی هنری و شخصیت اجتماعی این خواننده سرشناس مصری و دنیای عرب پرداخته. درباره این فیلم سینمایی بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
صدای ام کلثوم خواننده سرشناس دنیای عرب است که به کوکب شرق و یا ستاره شرق معروف است. خواننده‌ای که پس از گذشت 37 سال از مرگش محبوبیت او نه تنها رنگ نباخته بلکه پررنگ‌تر هم شده و صدایش همچنان از رادیو تلویزیون‌های کشورهای عرب پخش می‌شود. محبوبیت هنری و شخصیت اجتماعی و سیاسی ام کلثوم انگیزه‌ای به دست شیرین نشاط عکاس و کارگردان سینما در آمریکا داده تا زندگی این زن سرشناس یک فیلم سینمایی بسازد. داستان زندگی زنی که از 13 سالگی همراه پدرش با خواندن اشعار عارفانه در روستای دورافتاده‌ای در مصر وارد دنیای آواز و موسیقی شد که به مدت 60 سال تداوم یافت. شیرین نشاط در فیلم سینمایی تازه خود به نام ام کلثوم تاکنون دو بازیگر مصری را برای اجرای دو نقش ام کلثوم در جوانی و سالخوردگی انتخاب کرده و قرار است به زودی ساخت این فیلم در شهر قاهره آغاز شود. زبان فیلم عربی است، از این رو بازیگران ایرانی در این فیلم نقشی ندارند. شیرین نشاط در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری فیلم ام کلثوم و همچنین شخصیت این زن هنرمند و محبوب دنیای عرب اینطور گفته.
یک سال و نیم که ما سناریو رو شروع کردیم، تحقیقات خیلی زیاد، سفرهای مختلف مصر کردیم. برای من ام کلثوم فوق‌العاده کاراکتر جذابیه به عنوان یک زن مسلمان هنرمند در یک زمانی که واقعا هیچ زنی اونقدر محبوب نمیتونست باشه و اینکه هنوزه این زن یک سمبل خیلی بزرگیه برای نه تنها کشور مصر، تمام کشورهای عربی و مسلمان، نه تنها به خاطر صدای زیباش ولی برای تلاش که کرد برای صلح و برای میهن پرستی در کشور خودش. این هنرش و مسائل سیاسی چطوری با هم دیگه همیشه رابطه داشتن، این کار من با همکاری همسرم و همکارم شجاع آذری با هم خواهیم کرد و گرفتار نویسان سناریو هست با من.
خانم شیرین نشاط، آیا بهار عربی در واقع انگیزه به دست شما داد که درباره ام کلثوم فیلمی بسازید؟
واقعا نه، برای اینکه من قبل از اینکه حتی این اتفاقات پیش بیاد سفری کرده بودم به مصر و تحقیقات کارو شروع کرده بودم، تصمیمات گرفته شده بود. خیلی جالب بود، در مصر بودیم که در تحریر اسکوئر بودیم، یه دفعه دیدیم که همه دارن به موزیک ام کلثوم گوش میدن. من تازه متوجه شدم داستان این زن حتی چقدر از گذشته مهمتره برای گفتن و ارزش این زن چقدر بالاتر رفته و الان این دوره خیلی خیلی مطرح شده و الان در فکر ذهن همه عربا هست ام کلثوم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همراه ما بمونید تا چند لحظه دیگه وارد بخش دوم میشیم. باز هم گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی رو خواهید شنید از پرونده هسته‌ای ایران و گرفته تا تحریم‌ها و همینطور نگرانی‌ها در مورد قاچاق مواد مخدر در ایران. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است. 7:30 شب در ایران هست و سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید. تا دقایق دیگه میریم سراغ بخش بعدی گزارش ها و گفتگوها که همکارانم برای این بخش تهیه کردن. قبل از اون با نوشین سگت حسینی همراه بشیم که آماده است برای خوندن اخبار این ساعت. سلام و وقت بخیر خانم نوشین.
سلام به تو آزاده. سلام به تو آزاده خانم و تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. اگر که حوصله داری حوصله دارن شنونده ها من شروع کنم.
حتما همینطوره.
متشکرم. خبرگزاری های بین المللی به نقل از فعالان سوری گزارش دادند که در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی در شمال سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حملات هوایی چهارشنبه شب و پنجشنبه در ادلب و حلب صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به دمشق طی روزهای آینده خبر داده است. در ادامه همین خبر یک گروه حقوق بشری فعال در امور سوریه با نام آواز روز پنجشنبه اعلام کرد که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه دست کم 28,000 تن در این کشور ناپدید شدند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌اش از جامعه جهانی خواسته که سرنوشت این افراد را بررسی کند و عاملان را تحت پیگرد و مجازات قرار دهد. گروه حقوق بشری آواز ناپدید شدن این افراد را نقض حقوق بین الملل و جنایت علیه بشریت توصیف کرده. ده ها هزار نفر در آتن پایتخت یونان در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور روز پنجشنبه دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهر کنندگان را حدود 40,000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با اسپری فلفل و گاز اشکاور با تظاهر کنندگان مقابله کردند. به گفته پلیس یونان 50 نفر از تظاهر کنندگانی که سعی در به خشونت کشیدن تظاهرات داشتند بازداشت شدند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خود از شروع فعالیت‌های جدید در سایت نظامی پارچین خبر داده است. در این گزارش آمده است تصاویر دریافتی جدید از پارچین نشان می‌دهد که ایران در حال برداشتن پوشش‌های برزنتی از روی دو ساختمان اصلی این مرکز نظامی است. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی محمد رضا پور شجری مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است آقای پور شجری در زندان بر اثر درد شدید کلیه مدتی را در بیهوشی به سر برده و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی وضعیتی خطرناک دارد. محمد رضا پور شجری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی جمعاً به 4 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود. و خبر آخرین که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت نیروهای موشکی سپاه آمادگی دارند تا هر نقطه از خاک دشمن را هدف قرار دهند. او که در آغاز رزمایش دو روزه بیت المقدس سخن می گفت اظهار داشت سیستم دفاعی اسرائیل در مقابل حملات ایران و سرشاخه های انقلاب اسلامی بسیار آسیب پذیر است، اما در سیستم دفاعی ایران هیچ گونه آسیبی وجود ندارد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید و بریم سراغ یک گزارش. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین اظهارات خودش در مورد پرونده هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک مذاکرات آژانس و جمهوری اسلامی بر سر نگرانی‌ها و ملاحظاتی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داره شروع بشه. توضیحات بیشتر رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
مناقشه و اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران در آستانه تحولی دیگر است. رئیس نهاد نظارتی سازمان ملل در امور هسته‌ای یوکیو آمانو چهارشنبه اعلام کرد امید دارد دیداری در سطح بلندپایگان آژانس و مقام‌های جمهوری اسلامی در آینده‌ای بسیار نزدیک صورت پذیرد تا بار دیگر برنامه مناقشه برانگیز هسته ایران موضوع مذاکرات دو طرف قرار گیرد. آقای آمانو که در لندن با خبرگزاری رویترز سخن می گفت تأکید کرد که آژانس همچنان فعالیت هایی که در تأسیسات نظامی پارچین صورت می گیرد را دنبال می کند. پیشتر اعلام شده بود که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از پاکسازی محوطه‌ای در پارچین است که بیم آن می رود ایران در آن آزمایش هسته‌ای با کاربرد نظامی را پیش برده باشد. مدیر کل آژانس در پاسخ به این پرسش که آیا ایران همچنان به تخریب و پاکسازی محلی که بازرسان خواهان بازدید بوده اند ادامه می دهد یا نه گفت که چنین فعالیت هایی همچنان دیده می شود و نگرانی های بسیاری را به همراه داشته است. یوکیو آمانو در سخنانی که روز چهارشنبه در مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس در لندن ایراد نمود خاطر نشان ساخت که ایران هنوز توضیحات کافی در مورد نگرانی های موجود پیرامون فعالیت هایی که در پارچین صورت می گیرد ارائه نداده است.
We have identified 12 areas that we need clarification.
ما 12 حوزه که نیازمند توضیح و تشریح است را مشخص ساخته ایم. در این مرحله نمی توانیم نتیجه گیری کنیم، اما برای ما همه چیز واضح است. ما خواهان توضیح ایران هستیم.
We need to seek clarification from Iran.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهاد وابسته به سازمان ملل بوده که هدف آن جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان تعریف شده است. این نهاد نظارتی به دنبال باز کردن راه برای ادامه تحقیقات خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. مدیر کل آژانس روز چهارشنبه در اظهارات خود تصریح کرد که نهاد تحت مسئولیت وی متعهد به ادامه گفتگوها با ایران است. تیرگی روابط آژانس و جمهوری اسلامی به وضوح با اظهارات اخیر فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیشتر شده است. آقای عباسی دوانی در آخرین سخنرانی خود مدعی شد که خرابکاران و تروریست ها به داخل آژانس نفوذ کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را بی اساس خواند و گفت کار ما اثبات درستی و تایید فعالیت های هسته ایست. ما در کارهایی که می گویند دست نداریم. با پاسخ رسمی به این ادعاها نباید برای آنان اعتباری دست و پا کرد. دیپلمات های غربی ایران را به کارشکنی در تحقیقات آژانس متهم می کنند. ایران هم با رد این اتهام پیوسته مدعی است که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حد لازم تعامل و همکاری دارد.
مهداد میردامادی گزارش میداد. اما بعد از تهران که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا رو غیر منطقی و غیر انسانی خوند، مسکو هم اونها رو غیر قانونی و همینطور کوته بینانه دونسته. وزارت امور خارجه روسیه با بیانیه اعلام کرده که این تحریم‌ها ادامه مذاکرات با ایران رو زیر سوال میبره. مسکو صراحتاً کشورهای غربی رو متهم کرده که با اقدامات یک جانبه به وحدت گروه 5 علاوه 1 ضربه شدیدی وارد کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه که همواره غرب را به دلیل اقدامات یک جانبه علیه ایران مورد سرزنش قرار داده، چهارشنبه با صدور یکی از تندترین بیانیه‌ها در این زمینه کشورهای غربی را صراحتاً به ایجاد تفرقه در گروه 5 علاوه 1 متهم و اعلام کرد تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران ممکن است مانع از سرگیری روند مذاکرات با تهران شود. به گفته دیپلمات‌های روس این اقدام احساس نگرانی عمیق در مسکو به وجود آورده. این بیانیه میگوید تجربه نشان میدهد که استفاده از زور و فشار به حل مؤثر مسائل موجود کمک نکرده و برعکس وضع را پیچیده تر میکند. در نتیجه پیشرفت مذاکرات با ایران که به عقیده روسیه به تازگی شاهد آن بوده ایم با تهدید مواجه شده است. وزارت امور خارجه روسیه در این حال خواستار برگزاری دور تازه از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 شد. در این بیانیه همچنین آمده است که روسیه اقدامات یک جانبه که با بی‌اعتنایی به شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود را راهکار مشروع در سیاست بین‌المللی نمی‌داند. پیوتر تپچکانف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که سیاست موثر برای مقابله با برنامه اتمی ایران در دست نیست.
И в Вашингтоне, и в европейских столицах можно слышать мнение о том, что Иран надо даже, что вот он...
در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی این نظریه حاکم است که تحریم‌ها علیه ایران به هدف خود می‌رسند و اگر فشار اقتصادی باز هم افزایش یابد، ایران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش چشم‌پوشی خواهد کرد. اما بر هر عقل سلیم روشن است که اگر ایران نگران هزینه هایی بود که بابت برنامه اتمیش پرداخت می کند، سالها پیش سیاست خود را تغییر می داد. معتقدم که در کرملین نیز نسبت به اهداف اتمی ایران بدبینی وجود دارد، اما سرویس های اطلاعاتی من می گویند که دستیابی این کشور به بمب اتم در آینده نزدیک میسر نخواهد بود. پس دیپلمات ها هنوز فرصت چانه زنی دارند. به این دلیل است که دیپلمات‌های روس همچنان به دنبال راهی می‌گردند تا طرفین به توافق برسند. منطقی است که از دیدشان شرط ادامه مذاکرات کاهش فشار تحریم‌ها
است. چهارشنبه ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، تحریم‌های تازه علیه ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت سیاستی که غرب در قبال ایران اتخاذ کرده کوته‌بینانه است. او در مصاحبه به خبرگزاری اینترفاکس افزود در حالی که روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌کوشد، اتحادیه اروپا با اقدام نسنجیده خود به ایران پیام نگران کننده از وجود اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی می‌فرستد. ولادیمیر یفسیف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل در مسکو، بر این باور است که مسئله هسته ای ایران عملا لین حل شده.
На западе считают, что Иран должен отступить. По сути, Ирану был предъявлен ультиматум, в соответствии с которым Иран обязан.
غرب انتظار دارد که ایران کوتاه بیاید و به تهران اولتیماتوم داده تا زمانی که به غنی‌سازی ادامه دهد با تحریم‌های هرچه شدیدتر روبرو خواهد شد. روسیه با اینکه مدعی است حرف اول را در گروه پنج به علاوه یک میزند، پیشنهاد جدیدی ندارد. طرح گام به گام که ابتکار مسکو بود اجرا نشد. ایران باید برنامه اتمی خود را متوقف کند، اما اراده سیاسی این کار را ندارد و این مانع اصلی تمام توافق هاست.
بقیده بیشتر کارشناسان روسیه جدن نگران است که اگر مذاکرات با ایران متوقف شود، حمله نظامی به این کشور اجتناب نپذیر خواهد بود. اخیراً بسیاری از دیپلمات های روس هشدار دادند که ادامه سیاست تحریمی ایران را بیش از پیش انتقاد نپذیر میکند، در حالی که سناریوی نظامی به معنای از بین بردن نتایج تمام تلاش های خواهد بود که تاکنون برای حل این مناقشه انجام شده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
توصیه میکنم سریع به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. همین الان خبر یک روی سایت ما این هست که مؤسسه علوم امنیت اعلام کرده در پارچین فعالیت‌های جدیدی صورت گرفته. در این مورد بیشتر بخونید از طریق وبسایت رادیو فردا. قاچاق مواد مخدر بزرگترین مشکل نیروهای انتظامی کشور امارات متحده عربی هست و دادگاه‌های این کشور با دارندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، در مورد محکومیت دو ایرانی در دبی به جرم داشتن مواد مخدر گزارش میده.
روز سه‌شنبه یک دادگاه استیناف دبی حکم دادگاه بدوی را در مورد یک تاجر ایرانی تایید کرد و او را به خاطر داشتن 3.5 گرم تریاک به 4 سال زندان و اخراج از امارات محکوم نمود. بنابر کیفرخواست دادگاه دبی، تاجر 53 ساله ایرانی به نام میم سین در مورد داشتن تریاک و 8 عدد قرص آلپرازولام مجرم شناخته شد. او همچنین متهم است که مورفین، کدئین و متادون هم مصرف می‌کرده است. پلیس دبی در پی دریافت یک گزارش به خانه تاجر ایرانی حمله کرده و مواد مخدر یاد شده را در خانه و ماشین او پیدا می‌کند. به گفته پلیس اعزامی، این تاجر ایرانی سعی می‌کند با دادن یک چک 1.5 میلیون درهمی به افسر پلیس، او را از تعقیب موضوع منصرف کند، که همین امر به یکی دیگر از موارد اتهامی او تبدیل می شود. یک روز پیش از این هم یک دادگاه دیگر دبی یک زن ایرانی را برای قاچاق و مالکیت 2 کیلوگرم متامفتامین به 7 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی 50,000 درهمی محکوم کرد. تمامی محکومان دادگاه های امارات معمولاً پس از اتمام دوره محکومیت خود از امارات اخراج می شوند. قانون جزایی کشور امارات در مورد استفاده از مواد مخدر هیچ گونه گذشتی ندارد و حتی داشتن مقادیر کمی مواد مخدر و روانگردان میتواند منجر به دستگیری و اخراج از این کشور شود. پلیس دبی روز گذشته اعلام کرد برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان این کشور برنامه‌ای برای اطلاع رسانی در مورد مواد مخدر را به زودی اجرا خواهد کرد. به گفته رئیس پلیس دبی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر بزرگترین مشکلی است که مقامات انتظامی امارات با آن روبرو هستند. سام هدا، رادیو فردا.
این آخرین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا بود در پنجشنبه شب. هر جای کسی شب و روز بر شما خوش و همراه ما بمونید. یه رب دیگه میتونید فرداهنگ رو از همین جا بشنوید.